فصل پنجم، بخش اول.
استنتاقی که آن روز پس دادم، خونسردی پدرم که مرا به گستاخی و ایستادگی واداشت، دلهوره‌ای که تحمل کردم تا اینکه پدرم را به ملک کوچکش تبعید کردند، همه اینها برای من تازگی داشت. من در آن روزها مزه ترس و وحشت از شهربانی را چشیدم و هر آن منتظر بودم که بیایند و مرا هم بگیرند. صدای در که می آمد وحشت می کردم. از سایه خودم هم می ترسیدم. از چشمهای مضطرب مادرم خجالت می کشیدم. اما از همه این ترس و وحشت مهمتر، احساس تازه‌ای بود که روح و دل مرا شاد می کرد. به خود می گفتم حالا دیگر ارزش من در نظر او بالا رفته است. دیگر من دختر کوچکی که دنبال ماجرا به او پیوسته باشد نیستم و خودم شخصیتی احراز کردم. وقتی مأمور اداره سیاسی از خانه بیرون رفت، پدرم دو مرتبه به اتاقش برگشت و بدون اینکه چیزی بگوید روی صندلی پشت میزش نشست و کاغذهایش را مرتب کرد. چند دقیقه هر دو نشسته بودیم و فکر می‌کردیم. مادر در اتاق مجاور سر جانماز نشسته بود. آخر من گفتم آقا جان. پدرم آرام و متفکر جواب داد بگذار کمی تنها باشم و فکر کنم. گفتم آقا جان، دلم می‌خواست با هم تنها باشیم و با هم فکر کنیم. چند لحظه منتظر شدم که جواب بدهد. آن وقت روی صندلیش چرخید و رو به من کرد. من از جایم بلند شدم و به سویش رفتم و سرش را روی سینم فشار دادم. پدرم دست انداخت گردن من و گونه ها و پیشانی مرا بوسید و گریه کرد. گفتم آقا جان، این درد سرها را من برای شما فراهم می کنم. گفت نه جانم، اینجور فکر نکن. من فخر می کنم که دختری مثل تو دارم. گفتم آخر نمی شود که این همه ناملایمات را تحمل کرد. ببینید، با شما که اینجور رفتار می کنم با مردم دیگر چه می کنن؟ گفت تو خیلی به مردم امیدوار هستی. گفتم راستش را بخواهید، من هم خیلی امیدواری ندارم. اما این کارها تنها چیزی است که مرا در زندگی نگه می دارد. گفت این دیگر بدتر. کی این نامه ها را می نویسد؟ گفتم این راز را از من نپرسید. من حق ندارم بگویم. گفت خودت می دانی. من همش در فکر تو هستم. تو لازم نیست به حال من قصه بخوری. من چند سباهی بیشتر زنده نیستم، اما دلم می خواست تو بدبخت نشوی. گفتم من از این بدبختر نمی توانم بشوم. زلفهای مرا ناز کرد و گفت چرا دختر جان؟ چه شده؟ گفتم نپرسید، من خودم هم نمی دانم چم هست. آن وقت نصیحتم کرد و گفت نمی گویی نگو. تو و امثال تو نمی توانید این دستگاه را به هم بزنید. مگر این دستگاه به روی پای خودش ایستاده که شما بتوانید واژگونش کنید. آنهایی که نگهش می دارن از قایم موشک بازی های شما حراسی ندارن. این دیو احتیاج به قربانی های زیادی دارد. اما من کسی را مرد میدان نمی بینم. می ترسم عوض این که او را ضعیف‌تر کنید، از خونخاری پروارتر بشود و بی پروا به شما بتازد. شنیدم که در فرنگستان چند تا از محصلین تلاش می کنن. روزنامهشان را هم دیدم. اگر خیال می کنی راهی که می روی صحیح است و نمی توانی راه دیگری بروی، برو. خدا همراهت. حتما سر رشته کار تو هم آنجا پیوسته است. تمام دارایی من در اختیار توست. در همین هنگام تلفن صدا کرد. از شهربانی می خواستم با پدرم صحبت کنم. آجودان شهربانی از پدرم خواهش کرد که سر شب ساعت 6 تا 7 سری به دفتر رئیس کل بزند. وقتی از پیش رئیس شهربانی برگشت، برخلاف تصور من خیلی عادی و آرام بود. به هیچ وجه آثار استرابی از حرکات و سخنانش دیده نمی شد. سر شب مثل معمول با مادرم و من در اتاق کارش روی زمین نشسته بود. پیجامه‌اش را به تن کرده و عبایش را به کولش انداخته بود. سینی مشروبش چلوش بود و چند قوقاسی انار و مقداری نان و سبزی و تربچه و کباب سیخی به جای مزه به کار می رفت. از همه چیز صحبت به میان آورد، جز از آنچه در دل داشت و من دلواپس شنیدنش بودم. آخر شب تصور کردم که حادثه به کلی تمام شده است. روز بعد به مادرم گفت و من از مادرم شنیدم که پدرم خیال دارد به سال آباد در ملکی که در نزدیکی قزوین داشتیم مسافرت کند. همان روز مرا و مادرم را به محضر برد و آنجا قسمت عمده داراییش را به من بخشید. سهم مادرم را هم معین کرد. قرار بر این شد که تا زمان حیات پدرم و بعداً پس از مرگ او اداره املاک و اموال به عهده من باشد. استاد از داستان تبعید پدرم تا دو سه هفته خبر نداشت. اما اطلاع حاصل کرده بود که خانه ما را تفتیش کردند. و از همین جهت تا دو سه هفته به هیچ قیمت حاضر نشد که او را ملاقات کنم. و فقط گاهی آقا رجب دستورهای او را برای من می آورد. تا آن شبی که سرنوشت شوم من تعیین شد. اواخر پاییز بود. اما هنوز خشکی هوا به آن پایه نرسیده بود که عصر و سر شب آدم احتیاج به روپوش گرمی داشته باشد. یک پیراهن ابریشمی آستین کوتاه بر تن داشتم و او هنوز کت تابستانی و شلوار خاکستری می پوشید. کراوات خوش رنگی بسته بود. رنگ عنابی و خال سیاهی داشت. وقتی او را دم در سینما دیدم ترس برم داشت. خیال کردم هم مرا و هم او را کسی تعقیب می کند. یک نفر پشت سرش ایستاده بود و وقتی به او نزدیک شدم مدتی به من نگاه کرد. همین که در سینما او را متوجه آن مرد جوان کوتاه قد با سبیل مشکی کردم گفت چیزی نیست. با ما کسی کاری ندارد. گفتم من دیدم که مرا ورانداز کرد. گفت اهمیتی ندارد. از خودمان بود. پرسیدم پس چرا مرا با او آشنا نکردید؟ گفت میخواستم او با تو آشنا شود. آن روز خانه شما چه خبر بود؟ پرسیدم شما از کجا خبر دارید؟ گفت در دو سه هفته اخیر عده زیادی را گرفتند. گفتم خانه ما را هم آمدند و گشتند. گفت صبر کنید تا یادم نرفته چیزی به شما بگویم. نامه های شما از پاریس به چه اسمی میرسد؟ گفتم روی نامه نوشته میشود خدمت علیه عالی خانم فرنگیز خانم. پرسید اسم پدرتان هم هست؟ گفتم نه، فقط آدرس خانه ما اسم خیابان و نمره خانه هست. گفت خانه تان نمره هم دارد؟ گفتم آره. گفت خب، تلگراف کردم که به آدرس شما دیگر نامه ای نفرستند. اگر نامه ای رسید آن را تا 24 ساعت باز نکنید و اگر آمدند و مطالبه کردند پس بدهید و بگویید این نامه مال شما نیست و عوضی اینجا آمده است. پرسیدم اگر نیامدن چه؟ گفت با وجود این نامه را باز نکنید. بدهید به من. وقتی رجب آمد بدهید بیاورد پیش من. من آن را باز میکنم و میخوانم. بیان که سر پاکت را باز کنم. بعد به شما برمیگردانم. نامه را همینطور نگه دارید. دلواپس شدم. پرسیدم استاد مگر خطری هست؟ گفت خطر همیشه هست. اما گمان نمیکنم که این روزها دیگر حادثه‌ای برای شما اتفاق بیفتد. به علاوه من هنوز وارد نیستم که در خانه شما چه رخ داده است. اول شما بگویید. هرگز او را آنقدر ملتهب ندیده بودم. وقتی در تاریکی دستم را گرفت که جایمان را عوض کنیم داغ بود و من ابداً چنین انتظاری نداشتم. آقای ناظم، عوالمی که آن شب از هنگام مواجهه با او به سر من آمده است طوری نیست که بتوانم به این سادگی برای شما بگویم. ببینید، من پدرم را دوست داشتم، اما بیشتر دلواپس استاد بودم. قلبم میزد که مبادا بلایی سر او بیاورم. خطری که استاد را تهدید میکرد به نظرم هزار بار شدیدتر از بلایی بود که به سر پدرم آمده بود. در اضطراب بودم و این مرد که آنقدر خوددار بود و میتوانست عواطف شدیدی که درون او را زیر و رو میکرد ته دلش پنهان نگه دارد، آن شب تحت تأثیر پریشانی خیال من نزدیک بود تعادل خود را از دست بدهد. از کجا میدانستم که او هم مثل من زجر میکشد؟ منتها رنجی که ما می بردیم از دو جنبه متفاوت بود. من شکنجه روحی خودم را نمی توانم توجیه کنم. اگر تا به حال از آنچه گفتم فهمیده اید که چه بهتر. اما اگر هنوز دستگیرتان نشده دیگر از من ساخته نیست. اما او انسان بود. برایش هیچ چیزی که جنبه فردی و شخصی داشته باشد وجود نداشت. او همه چیز حتی ندای دلش را هم مورد تجزیه و تحلیل قرار می داد. و اگر با اصولی که به آنها پایبند بود سازگار نمی آمد، این ندا را هم خفه می کرد. بهتان گفتم که برای او هنرش بیان تمام توقعات وجودش بود. آنچه او روی پرده می آورد، آن چیزی بود که از ته دل و از لابلای روح بلندش شعله وار زبانه می کشید. برای او هیچ چیز گرامی تر از هنرش وجود نداشت. هنرش هم متکی به جامعه و مردمی بود که میان آنها زندگی می کرد. دیگر کی توقع داشت که عشقش را هم فدای این آرمان گرامیش نکند؟ نه اینکه او میتوانست بر سیل احساسات پرشور و متلاطمش غلبه کند و با قوای عقلانی مانند سدی راه آن را ببندد. نه، او میتوانست دندان روی جگر بگذارد. دل سوزانش را در مشتش بفشارد و نگذارد که تپش آن را کسی خارج از دنیا و عوالم و حالات او ادراک کند. من آن شب فهمیدم که در نزدیکی چه کوره پر از آتش گداخته ایستادم و دارم از سرما میلرزم. او میخواست و میکوشید که ضربات قلب او که از هجر من در جوش بود از من مخفی بماند. وقتی آدم بلایی را بو میکشد بیشتر احتیاج به دوستی و مهربانی دارد. همش از خود میپرسیدم که درباره من چه فکر میکند. حتما به خود میگفت شایسته عشق من نیست. با هم نمیتوانیم سر کنیم. وسط راه خواهد گذاشت و خواهد رفت. شاید هم حق با او بود. حوادثی را که در خانه ما اتفاق افتاده بود برایش گفتم. اول از مادرم برایش شکایت کردم. گفتم که از آن روز به بعد دائما آیت الکرسی میخواند و به در و دیوار خان فوت میکند. و از امروز صبح ختم منیجیبو گرفته. به عقیده مادرم علت بدبختی که به ما رو آورده این است که شب چهارشنبه آدم بدشگونی پا به خانه ما گذاشته است. همین که خواستم بگویم که پدرم را تبعید کردم بغض گلویم را گرفت. برگشتم و با چشمای اشکبار در تاریکی شب به او نگاه کردم و گفتم من دیگر جز شما هیچ کس را ندارم که پناه و یار من باشد. دست انداخت و بازوی لخت مرا گرفت و چنان فشار داد که من احساس درد کردم. بازوی لخت مرا گرفت و تمام تن مرا به طرف خود کشید. آقای عزیز تعجب نکنید. من در منتهای لذت حتی هنگامی که در کوره سعادت گداخته می شوم باز مزه تلخ زهر زندگی را که ته زبانم هست می چشم. چه لذتی من از این تماس دست او با بازوی لختم احساس کردم. با وجود این چندشم شد. چون این انتظاری نداشتم. این مرد مثل سرب به نظر می آمد. خیال می کرد می تواند سوس درونیش را پنهان کند. اما از تمام خطوط صورتش، از سرخی که در چشمهایش برق می زد، از سکوتی که ناگهان به او دست می داد، از لرزهی که لبان خشک او را فرا می گرفت، پریشانی و تشنج او احساس می شد. با وجود این، انسان همیشه دو دل بود و نمی دانست با کی سر و کار دارد. برای چه بازوی مرا فشار داد؟ دلش به حال مسوخ که من به خاطر منظور مشترک من دارم خانه و خانواده و پدرم را فدا می کنم؟ وقتی به این فکر افتادم چندشم شد. دلم نمی خواست که او به حال من دلسوزی کند. شاید برای این بازوی مرا فشار داد که گفتم بی پناه و یاور هستم و او گرمای عشق مرا احساس کرد. این زیبا بود. این آن چیزی بود که من تشنهش بودم. من میخواستم که او از چشمهای طالب من احساس کند که اگر فداکاری میکنم محض خاطر اوست. محض خاطر این است که او را دوست دارم. محض خاطر این است که تصور میکردم پس از این همه خرمهره که به دست افتاده بالاخره گوهری پیدا کردم. آقای ناظم توجه کنید. من آدم علیلی هستم. به صورت ظاهر من نگاه نکنید. اینکه اینقدر در اروپا پرسه میزنم با وجود علاقه‌ای که به ایران دارم یک قسمتش برای معالجه خودم است. بارها خود را به پروفسورهای درجه اول اروپا نشان دادم. ظاهرا هیچ عیبی ندارم. بیشتر آنها مرا سالم تشخیص دادند. تمام ارکان بدنم سالم است. اما گاهی تمام بدنم می‌لرزد. تنم مشتعل می‌شود. قلبم می‌گیرد. به من گفتند که من گرفتار هیپرسنسیبیلیتی هستم. پوست بدنم، سر انگشتانم، نگاه چشمم، همه چیز من زیادتر از حد معمول حساس هستند. عوامل خارجی بیش از حد معمول در من اثر می کنند و این حساسیت فوق‌العاده باعث می شود که اعصاب من بیش از مقداری که ضروری است تحریک شوند. چه می گویم؟ مبادا ته دلتان مرا مسخره کنید. اینهایی که می گویم از ابتذال یک قدم بیشتر فاصله ندارد. با وجود این برای من دردناک است. خودم هم نمی فهمم. این پرده‌ای که استاد از چشمهای من ساخته آنقدر هم بی ربط نیست. او چیزی فهمیده که من خودم هم تا به حال شاید ادراک نکردم. این چشمها، این نگاه گویاتر و فصیح‌تر از حد معمول است. یک عمر این پرده مرا زجر داده است. میدانی چرا میخواستم این پرده را از شما بگیرم؟ میخواستم او را بسوزانم. اما چه فایده؟ الان که دارم داستان شکنجه دائمی زندگی ملالت بارم را برای شما میگویم، میبینم که این بدبختی از من جدا شدنی نیست. چه پرده باشد چه نباشد، این زجر و شکنجه، این خشم و وحشت همیشه در من هست. از من دست بر نمی دارد. وقتی بازوی مرا با انگشتان بزرگ و نیرومندش گرفت، گویی ناگهان هزاران سوزن به زخمهای دل من زدند. در این حال گویی پس از خستگی طولانی آب ولرم زلالی تمام تن مرا مالش و نوازش میداد. وقتی چشم به چشمهای او دوختم، تمام شور آتشی را که او را میگداخت و مرا داشت خاکستر میکرد چشیدم. دلم داشت از جا کنده میشد. آرزو میکردم به زبانی، به نحوی که او بفهمد، آنچه را که در دل داشتم به او بگویم. دلم میخواست زبان مشترکی که داریم به حرف میآمد. برگشتم. سرم را خم کردم و انگشتان استخوانی و سنگین او را که در گوشت بازوی من جا برای خود باز میکرد بوسیدم. فشاری که روی بازوی من بود سست شد. انگشتانش را جمع کرد. با سر انگشتانش بازوی مرا نوازش داد. مثل اینکه میخواست صدمه‌ای که رسانده جبران کند. ناگهان بار دیگر سخت آن را فشرد و دستش را کنار کشید. دیگر طاقت نیاوردم. از جا بلند شدم و گفتم برویم. پرسید کجا؟ گفتم از اینجا برویم. هر جا که رفتیم رفتیم. گفت صبر کنید. جوانی که دنبال من بود با من کار دارد. منتظر من است. آخ این مرد آنی از کارش از منظور و هدفی که داشت منصرف نمی شد. این آن چیزی است که همیشه حدسش را می زدم. اما دلیلی بر آن نداشتم. باز هم در فکر کارش بود. مرا تا پای کوره می کشند و از سرما می لرزند. این آن فاجعه است که من یک عمر گرفتارش بودم و هنوز هم هستم. می فهمید چه می خواهم بگویم؟ می دانستم که تشنه من بود. می دانستم که سرانگشتان داغش می خواهند مرا بسوزانند. می فهمیدم که اگر کسی در دنیا بتواند آنی او را خوشنود کند آن من هستم. خودم هم می خواستم او را حس کنم. تمام قدرت دستهای سنگین او را در اعماق بدنم بچشم. میخواستم وجود او را در وجود خودم حل شده بدانم. میخواستم جهتهای پریشان او را یکی یکی تاب بدهم. میخواستم روح او را، روح پرسوز و گداز او را، بدون پارچه خشنی که محیط و گرفتاری های زندگی و سیاست ابلهانه روز و فشار دیکتاتوری و ترس از پلیس بر آن کشیده بود ببینم. میخواستم باطنش را کشف کنم. اما او در فکر کارش بود، در فکر سیاستش. من خیال می کردم که برای او هم مانند من دنیایی جز عالم من و او وجود ندارد. اما او باز هم در فکر نامه نوشتن، به پست فرستادن، رئیس نظمیه را قلقلک دادن، شاه را عصبانی کردن، در فکر دهقانان مازندران و کارگران اصفهان، به یاد هواخواهانش، به یاد جوانانی که منتظر دستور او بودند و به قول خود به فکر مردم بود. من همه چیز خود را فدای او کرده بودم، اما او هیچ چیز نمیخواست در عوض به من بدهد. فرصتش ندادم، راه خودم را گرفتم و رفتم. یک بار میبایستی اراده خود را بر او تحمیل کنم. گفتم من میروم، من نمیتوانم اینجا بمانم. خیال میکردم سر جای خودش مینشیند و دنبال من نخواهد آمد، اما او هم از جایش بلند شد. جوانک چند ردیف پشت سرم نشسته بود. او هم برخاست. من سرم را پایین انداختم و از سینما خارج شدم. می دوید که به من برسد. در خیابان درشکه‌ای را نگه داشتم. دستور دادم که کوروک آن را بیاندازد. موقعی که می خواستم سوار بشوم آمد و پهلوی من نشست. دست انداخت زیر بازوی من. تمام بدنم از قیز می لرزید. اما در ظاهر آرام بودم. دست مرا در دست گرفت و فشار داد و گفت فرنگیز. جوابی ندادم. دستهای مرا می فشرد. اما من نمی دانستم به او چه بگویم. سرد مانند هیزام تر که دود کند ولی نسوزد کنار او نشسته بودم. او هیچ نمی گفت. وارد خیابان جلوی سفارت که شدیم درشکچی پرسید کجا برویم. می خواستم آدرس خانه خودم را بدهم. اسم خیابان را هنوز نگفته دوید توی کلام من و گفت بروید طرف خیابان پهلوی، طرف آب کرج. برگشتم با نگاهی که آکنده از سپاسگزاری بود به او نگریستم. نمی دانستم چه بگویم. این مرد بر من تسلط داشت. از من قوی تر بود. می توانست با من هر کاری که بخواهد بکند. دیگر اختیاری از خود نداشتم. سرش را آورد پایین و چشمم را بوسید. اما من خود را از چنگ او رها کردم. ثانیه‌ای تأمل کردم. یک مرتبه دست انداختم به گردنش و لبهای خشک او را به لبهای خودم چسباندم. گفت فرنگیز، فرنگیز. گفتم جانم.